ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشه.
ما سینه زدیم بی صدا بریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
حالا که می رویم همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را میداند، از عشق دلتنگی هایش
از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم وا کنی کی نباشه؟ میگو امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم وا کنی کی نباشه مقابلت؟ میگو امان از دست این موسی. از ابو سفیان اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی اهل کفر؟ میگو این پیغمبره. همینجوری از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشه اون کیست؟ امروز این پرچم رو دوش کیست؟ برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی سید جانباز ماست؟
حالا که می روی همراه جاده برگرد و پس بده تنهایی مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را جان.
اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران و تا پای جان برای ایران. همدلی زبان مشترک همه انسان هاست و ما ایرانی ها همیشه با مهر و همدلی کنار هم بوده ایم و همچنان میمانیم. اتحاد سپری در برابر طوفان‌های زمان. درود بر تو هموطن که همیشه در کنار دیگر مردمان این سرزمین با عشق و مهربانی ایستاده ای. ایران سرزمین نوره، نوری که به امید زنده است و درود به شما ایرانی سرافراز که سرچشمه امیدی. در همدلی قدرتی نهفته است که جهان رو تغییر میده. ما ایرانی ها همیشه و همه جا در کنار هم میمانیم تا پای جان برای ایران.
تاریخ قلمت بشکند اگر ننویسی که علی به زمان خطر فرار نکرد. قلمت بشکند تاریخ اگر ننویسی به جای فرار با انبار مردم در محل کار خود در بیت رهبری ماند و برای عزت ایران. تاریخ قلمت بشکند اگر ننویسی که در پناهگاه نبود. قلمت بشکند تاریخ اگر ننویسی فرزندانش را شبانه با اموال مردم به کشورهای دیگر نفرستاد و با خود شهید شدند. قلمت بشکند تاریخ اگر ننویسی علی برای خود نه کاخ ساخت نه لباس یشمی بتن کرد. قلمت بشکند تاریخ اگر ننویسی عمری مردم شعار دادند جانم فدای رهبر، اما رهبرشان جانش را فدای مردمش کرد.
ساعت 16:39 دقیقه را اعلام میکنم از صدای جمهوری اسلامی ایران و عصر بخیر میگم به شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی که شنونده ما هستید و دنبال کننده برنامه هایی که از این شبکه تقدیمتون میشه. اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس محترم روابط بین الملل جناب آقای دکتر علی ودایع. سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول، تسلیت بنده رو پذیرا باشید، عصر بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مردم خوب ایران. ادای احترام میکنم به یکان یکان شهدای میهن.
درود بر شما. آقا تحلیل شما رو از خبرهای دیروز و امروز میشنویم، بفرمایید.
خب شاید لازم باشه یه نگاه متفاوتی اگر بخوایم داشته باشیم به آخرین تحولات منطقه، یک گریزی بزنیم به نگاه اندیشکده ها و رسانه های امریکایی.
بله.
پایگاه امریکایی مدرن دیپلماسی امروز گزارشی رو داشت و مصاحبه‌ای داشت با آقای ولی نصر، استاد دانشگاه جان هاپکینز. این گزارش اشاره داشت به این که امریکایی ها و مشخصا آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گمان می‌کردند در تهاجم به ایران با تجربه هایی همانند آن چیزی که در عراق و لیبی به نوعی باش مواجه شدن رو میتوانند علیه کشورمون تکرار بکنن.
بله.
اما از نگاه آقای نصر مسئله‌ای که وجود داشته این هستش که تهران نه تنها تونسته یک سطح متفاوتی از تاب‌آوری سیستمی در مقابل تهاجم همه‌جانبه امریکا و اسرائیل رو به نوعی به نمایش بگذاره، بلکه مسئله‌ای که رخ داده این هستش که تهران تونسته در آستانه به نوعی میتونیم بگیم که ورود به هفته دوم جنگ مدل متفاوتی از سطح بازدارندگی موزاییکی رو به نمایش بگذاره. در این چند روز اخیر ما در نگاه به اندیشکده های امریکایی این لفظ رو به وضوح داره مشاهده میکنیم. دیروز روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال گریز زده بود به این موضوع که تهران توانسته یک سطح پدافند متفاوتی رو زیر عنوان دفاع موزاییکی به نمایش بگذاره. از طرف دیگه همزمان تارنمای هیل وابسته به مجلس کنگره امریکا اشاره داشت به این که در هفته دوم جنگ پهپادهای ایرانی به یک دردسر ویژه برای امریکایی ها تبدیل شدن. خب همزمان با این گزارش امروز روزنامه دیگر امریکایی ها، روزنامه وال استریت ژورنال، گریزی زده به این که تهران تونسته رادارهای امریکایی ها رو هدف قرار بده.
بله.
و از آن نشته این نشریه امریکایی به اینکه از ایالات متحده و مشخصا سنتکام با چالش تار عنکبوت پاره به نوعی تحت همچین عنوانی ازش استفاده کرده بود مواجه شده. چرا؟ چون که مدل سیستم راداری امریکایی ها در هم تنیده است. زمانی که یک رادار مشخصا سامانه تار رو مورد اشاره قرار میدم از مدار خارج میشه، مسئله‌ای که برای طرف مقابل پیش میاد این هستش که این حفره‌های به وجود آمده میتونه برای پهپادهای ایرانی مورد استفاده قرار بگیره.
درسته. بسیار هم عالی. و این روزها در خبرها از آنهای فراوانی را از سوی حتی سناتورهای آمریکایی میشنویم که این اشتباه بزرگی که ترامپ انجام داده و این تجاوز آشکار رو نسبت به ایران انجام داده و حمله کرده به ایران که یک جورایی اومده آمریکا رو متضرر کرده و مردم باید تاوان این تصمیم خودخواهانه رئیس جمهورشون رو بپردازن و نکاتی که پی در پی پشت سر هم داره عنوان میشه، چه از سوی نزدیکان ترامپ، چه از سوی سناتورهای بازنشسته آمریکایی، چه از سوی کسانی که قدری آگاهانه تر دارن نسبت به این موارد مطالعه میکنن و نگاه میکنن و دیدگاه تازه تری ارائه میدن و همه اینها مبنی بر اینه که یک تصمیم خودخواهانه بوده از سوی ترامپ و با فریب خوردگی از جانب ترامپ نسبت به اسرائیل و رژیم صهیونیستی. در باره این موضوعات چه خبری برای ما دارید؟
لایه‌های متفاوتی رو به وضوح ما میتونیم در این بازی زمانی مشخص.
بله.
ببینیم در لایه ابتدایی یک چالش ویژه‌ای که رئیس جمهوری امریکا باهاش مواجه هست یک افکار عمومی در داخل امریکا جنگ با ایران رو یک جنگ بی‌مورد بیرون دارن قلم داد میکنن.
بله.
در مدل های نمونه های پیشین ما همواره مشاهده میکردیم، فارغ از من پرونده ایران دارم خدمت شما عرض میکنم. بله. به این سمت بود که شما مشاهده میکردید که پروپاگانده رسانه‌ای کاخ سفید همواره تلاش میکرد که افکار عمومی رو اقناع بکنه، مشخصا درباره جنگ عراق من دارم. بله. اما اون چیزی که الان در پرونده ایران رخ داده در نگاه سطحی هستش که ترامپ نتونست افکار عمومی رو اقناع بکنه و این مسئله با توجه به شرایط داخلی امریکا میتواند منجر به تصاعد نارضایتی در ایالات متحده بشه. دلایل دوم که به نوعی پیوند داره به این قسمت این هستش که ما شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی درسته. و فشار اون به اقتصاد داخلی امریکا زیر تاثیر بومرنگی هستیم. خب مسئله‌ای که وجود داره در داخل ایالات متحده بخشی از حمایت‌هایی که از حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات رخ می‌دهد نه از لوله تفنگ که از باک بنزین ماشین‌ها بیرون میاد، یعنی سطح رضایتمندی شهروندان امریکایی در نگاه اونها به حمایت از جمهوری خواهان و یا دموکرات ها بستگی به قیمت بنزین در این کشور داره. خب نمیتونیم نادیده بگیریم که انتخابات میان دوره نوامبر هم در پیش هست. در برخوردها یا نبردها همواره ما مشاهده میکنیم که هزینه های جانبی به شکل تفاوتی افزایش پیدا میکنن. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر امروز ما در آسانه نفت 100 دلاری قرار گرفتیم،
بله،
به شکل تفاوت ریاضی در هفته آینده می توانیم نفت 150 دلاری رو هم به نوعی مشاهده بکنیم. در لایه های بعدی مسئله‌ای که به وجود آمده این هستش که ایالات متحده با توسط به قانون جنگل به کشورمون حمله کرده، یعنی یک خلأ قانونی در عرصه روابط بین الملل به وجود آمده. مسئله ای که اتحادیه اروپایی هم تا امروز بنا به همین دلیل اکراه داشته که بگوید ما در این جنگ میخواهیم با امریکا علیه ایران همراهی بکنیم.
بله.
مجموعه لایه هایی که خدمت شما ترسیم کردم مبین این نکته هستش که مدل فشاری که داره طرف مقابل وارد میشه و در این طرف میدان سطح تاب‌آوری اجتماعی و دفاعی تهران یک موازنه هستش. به هر میزانی که ما در این فرایند توانایی حفظ اتحادمون و تاب‌آوری اجتماعی بیشتری داشته باشیم، در فرایندهای پیش رو توانایی این رو خواهیم داشت که از منافع ملی مملکتمون، از تمامیت سرزمینی مملکتمون دفاع بکنیم.
قطعا همینه. بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل، از همراهیتون با ویژه برنامه تاپای جان برای ایران از صدای جمهوری اسلامی ایران.
خدا نگهدار،
سالم باشید، خداحافظ.
سر می کشم من از سر دلتنگی، آرامش عمیق جنوبت را هر عصر شانه میزنم آهسته، امواج گیسوان غروبت را از من بپرس، خوبی حالت را دریای چشمهای زلالت را، وقتی که در هوای تو می بافم رویای سبز شال شمالت را، از قام اگر که تلخ شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم، از خام اگر کتاب شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. در قلب خود هوای وطن دارم، روی لبم ترانه ایران است، آغاز بیقراری من با تو، رقصی چون این میانه میدان است، رقصی چون این میانه میدان است، از قام اگر که تلخ شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم، از خام اگر که تا شبت کامم، حتی اگر شکست شبت جامم، از من نخواه خانه آرامم،
ساعت 16:51 است. همراه شنونده ویژه برنامه تاپای جان برای ایران هستید. عصر شما بخیر. همکار خوب خبرنگارمون آقای احمد یوسفی مقدم به جمع ما اضافه شدن، به استودیوی برنامه آمدن. خدمتشون سلام و عصر بخیر عرض میکنم. قبول بشه تاعتتون. عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار عزیز و همه مردم عزیز. در خدمت شما هستم. آخرین
خیلی متشکرم. بله، آخرین خبرها و تحلیل ها در رسانه ها و بحثی که شاید مورد پرسش هم کارشناسان هم مردم عادی جامعه، ویژه راهبرد جنگی ایران، این که به هر حال در این بحبوحه اتفاقات و جنگی که شاهدش هستیم و هر لحظه خبرهای تازه‌ای به ما میرسه. آره. از توان نظامی فرزندان کشورمون الحمدلله رب العالمین و حالا اتفاقات مختلفی که در گوش و کنار دنیا نسبت به این جنگ میفته و اظهاراتی که میشه، مهمترین پرسش اینه که راهبرد جنگی ایران چیه؟ چه مقدار قرار طول بکشه؟ مهمترین چیزی که فرماندهان ارشدمون بهش فکر میکنن، برنامه ریزی ویژه‌ای که برای جنگ دارن، ضربه کاری که در نهایت قراره به دشمن بخوره چی هست و برنامه ریزی‌هایی که قابل گفتن هست رو از زبان شما بشنویم.
واقعا سوال مهمی هم هست و من مطمئنم که شهدای بزرگ ما مثل امیر موسوی و سردار پاکپور و این عزیزان قبل از جنگ، فاصله بین جنگ 12 روزه تا الان، حتما بین فکر کردم و این حتما رو به اساس احتمال نمیگیم، به اساس مشاهدات میدانی میگیم.
درسته.
به نظر اون که استراتژی جدید ایران تو این جنگ بود، اول اینکه واقعا از امریکایی‌ها تلفات بگیرن.
آها.
ما در دوتا عملیات قبلیمون علیه امریکا در عین الاسد و در عدیده قطر راهبردمون گرفتن تلفات نبود، اما این بار هست.
بله.
کاملا مشخصه و برخی آمارها میگه الان بیش از 600 نفر از امریکایی‌ها حداقل کشته شدن. این خیلی مهمه.
بله.
اگه یادتون باشه روز اول جنگ، همون ساعت اولش دیگه، ما حمله کردیم به پایگاه امریکا.
درسته.
کاملا این جزء راهبرد ما بوده، کاملا مکتوب شده، دستور عمل هست و به نظر میرسه شیوه عملیات ما به گونه‌ای طراحی شده که از نظر زمانی طولانی و از نظر جغرافیایی گسترده باشه.
درسته.
دیروز آقای لاریجانی که صحبت میکرد، این ایده در ذهن ایشون و بقیه فرماندهان هست که ما برای جنگ طولانی آماده هستیم.
بله بله.
به خاطر اینکه کاملا هدفمند شلیک میشه، از موشک‌های هایپرسونیکمون هر جای استفاده نمی‌کنیم.
بله.
هر روزم استفاده نمی‌کنیم.
همه چیز برنامه‌ریزی شده و دقیق.
آره. اما اینکه تا کی طول بکشه در دراز مدت، اون تحلیل که من دیدم در خود رسانه‌های آمریکایی هم بود و در خیلی رسانه داخلی ما، این بود که ما اگر خواسته باشیم یک چرراهی داشته باشیم، ضربه زدن به دولت ترامپ و جمهوری خواهانه.
بله.
یک تجربه خیلی کوتاه، اگر برگردیم به اول انقلاب، ماجرای تسخیر لانه جاسوسی یادتون باشه، اون زمان آقای جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا بود. ایران یه جوری تنظیم کرد اون ماجرا رو که باعث شکست جیمی کارتر تو انتخابات آمریکا شد و بعد آقای ریگان برنده شد. یک علت اساسیش همین ماجرای ایران بود. الان هم اینو یه جوری ما دو سه بار تو بحث استراتژیستای ما بوده که اگر به این منوال ادامه پیدا کنه، جمهوری خواهان نتونن این جنگو تموم کنن یا به قول خودشون با یک پیروزی به نتیجه برسونن.
بله.
تو انتخابات میان دوره‌ایشون که توی آبان ماه هست، احتمالاً شکست بخورن، هم به خاطر مسائل سیاسی هم به خاطر مسائل اقتصادی.
درسته.
و البته اسرائیل هم که می‌دونیم توی خرداد ماه یک نیمچه انتخاباتی داره. اینا خیلی مهمه. یک راهبرد دیگه ایران که به نظرم خیلی مهمه و ما تو خبرها داشتیم به صورت محدود.
بله.
اینکه جاهایی رو از امریکا زدیم که خیلی راهبردی بوده.
درسته.
به قول معروف یه خبری بود که میگفت ایران یه جایی مثلا تو ریاض، یه ظاهرا ما یه مرکز مقر خیلی فوق سری آمریکا رو زدیم که هیچ که خبر نداشت اینجا هست و آمریکا.
بله.
تعجب کنه اصلا ایرانی میدونن.
درسته.
و یه جای دیگه هم احتمال شما شنیدی باشین تو خبرها، ما مثلا شرکت مثل آمازون و خدمتتون گوگل و
بله.
این مرکز تحقیقاتی که با اسرائیل کار میکردن اینا رو زدیم وسط تل‌آویو و شهرهای اطرافش که به قول معروف کمتر از زدن F-35 نیست.
بله واقعا.
یعنی عملا قدرت نرم افزاری رقیب رو هم تحت تاثیر قرار دادیم و این چیز کمی نیست، نشون میده که یه برنامه‌ریزی حساب شده از سوی فرماندهان عالی نظامی ما بوده که آسته آسته انشالله به پیش میریم موفق خواهیم.
انشاءالله امیدوارم که همچنان و هرچه سریعتر خبر پیروزی فرزندان ایران رو مخابره کنیم، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اطلاع مردم برسونیم، همچنان که امواج عملیات وعده صادق 4 عددش داره بالا و بالاتر میره، به موج 28 عملیات وعده صادق 4 رسیدیم و درود میگیم به فرزندان ایران که مطمئنن با حمایتی که از سوی مردم عزیز میشن قطعا انرژی مضاعف میگیرن و بسیار سهلتر از خاک کشور دفاع میکنن.
انشاءالله همینجور هم مقتدرانه و البته بله. زندگی عادی مردم که جاریه،
خدا رو شکر.
این خیلی نکته مهمی که وسط جنگ
بله.
زندگی عادی جاریه.
خبرنگار CNN هم با همین اشاره آره کرده دیه. بود گفته بود که نمیدونم اینجا واقعا چه خبره، همه دارن زندگیشون رو میکنن، آره خریدشون رو میکنن،
کمبودی نیست بله. خدا خریدای عید انجام میشه بله. این طبیعت زندگی جاری در عین که همین مردم شب که میشه در خیابونها یک وجه اقتدارآمیز از خودشون نشون میدن بله. همین مردم که روز داره خریدشون میکنه شب
و در میان همه این عادی بودن زندگی آقا از اینکه دم عید هم هست و آه. مردم حواسشون به هم دیگه هست، اینکه پایان سال حواسشون به شاید اون عزیزی که دستش تنگه به قولی و حالا ضعیف‌تر نسبت به جریانات اقتصادی زندگی خانوادگی خودش، این همدلی ها پررنگتر و پررنگتر شده نسبت به قبل و بیشتر هم خواهد شد و افتخار میکنیم که مردم عزیز همیشه در کنار هم اینگونه همدلانه و صمیمانه و مهربانانه و سراسر عشق به میهن در کنار هم زندگی میکنن. اگه صحبت پایانی و جمع‌بندی دارید،
مردم ما واقعا مردم چند بعدی هستن
بله.
اون خانواده شهدا که صحبت میکنن میبینید که هم با اقتدار از غمشون میگم، همزمان میگم که خودم و بقیه خانوادم
فدای ایران،
فدای ایران. این چیز کمی راحت هم گفته نمیشه
واقعا.
در اینی که همچون که شما گفتین حواسمون به اونایی که نیازمنده باید باشه، حتی مردم احساس میکنن مردم بهترم رانندگی میکنن، یعنی در خیابانی آرامشی که آره خیلی بوق نزنن
بلیم.
فضای روانی هم حواسشون باشه. اینا نکات ریزی است که وقتی جمع میشه و به قول امیر به قول سردار موسوی فرمانده هوافضا دیروز جمله گفته بودن، گفته بودن سوخت موشکای ما وحدت شما مردمه،
وحدت مردمه.
خیلی جمله قشنگی بود، خیلی جمله قشنگ.
انشالله که همچنان همه ما بتونیم با همون آرامش و اقتدار در کنار هم باشیم برای ایران عزیز. انشالله بعد از خبرهای ساعت 17 باسم با شما خواهیم
آره
بود در فواصل برنامه. دوستان با ما باشید تا پای جان برای ایران.